در جنوب ایالت میزوری آمریکا، دقیقاً در غرب منطقه جنگلی و جنوب دریاچه اوزارکس، یک منطقه‌ای وجود داره که مال ارتش آمریکاست. تأسیسات ارتش اونجاست، یک جای سرد و دور افتاده که میتونه محل خوبی برای جنایت‌های بزرگ باشه. سلام، من مرضیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. در 12 ژانویه سال 1977 دونا، یکی از ساکنین منطقه ارتشی جنوب میزوری، یه مهمونی بزرگ توی خونش گرفته بود. همه یه مهمونا داشتن خوش میگذروندن، بازی میکردن که برادر کوچیکتر دونا، یعنی آنتونی 18 ساله، تصمیم میگیره با 3 تا از دوستاش آخر شب از خونه برن بیرون و پیتزا بخورن. خیلی حوصله مهمونی نداشتن. دوست دختر آنتونی لیندای 16 ساله باهاش بوده، دوست لیندا وانیتای 19 ساله و دوست پسرش وسلی 18 ساله هم همراهشون بودن. آنتونی و لیندا چند ماهی میشد که با هم رابطه داشتن، اما وانیتا و وسلی تازه شروع به قرار گذاشتن کرده بودن. از بین این 4 تا نوجوان، آنتونی تنها کسی بود که ماشین داشت. هلوش ساعت 10:30 شب مهمونی خواهرش رو ترک میکنن و بعد از اینکه دوستاش رو سوار کرده بود راهی میشن برای اینکه برن پیتزا بخورن. میرن توی جاده تا بگردن و یک جایی رو پیدا کنن که شام رو اونجا بخورن. شب بچه‌ها خونه بر نمیگردن. صبح روز بعد حوالی ساعت 7 صبح، وقتی دونا و شوهرش داشتن رانندگی میکردن تا برن محل کارشون، دقیقاً چند دقیقه دورتر از خونه‌شون با ماشین آنتونی روبرو میشن. دونا یه نگاهی به ماشین برادرش میندازه و میبینه کسی توی ماشین نیست. با خودش فکر میکنه خب شاید ماشین رو گذاشتن رفتن خونه یکی از بچه‌ها یا رفتن گردش. اما یه چیزی براش سوال بوده، اینکه چرا آنتونی ماشین رو دقیقاً وسط خیابون رها کرده بوده، حتی اونو نبرده بوده یه گوشه پارک بکنه. اما از اونجایی که حدس میزنه ممکنه بچه‌ها یواشکی یکم الکل مصرف کرده بودن، به خودش میگه که اتفاقی نیفتاده. میرن سر کارش. حدود ساعت 1:30 ظهر پلیس ایالت میزوری یه تماس از طرف پدر لیندا دریافت میکنه. لیندای 19 ساله یکی از اون 4 نفری بوده که شب گذشته سوار ماشین آنتونی شده بوده. پدر لیندا به پلیس میگه که دخترش دیشب با دوست پسرش بیرون رفته و هنوز خونه برنگشته. چند ساعت هم دنبال لیندا و دوستاش گشتن اما اثری ازشون پیدا نکردن. میگه که یه رو پیش هوانیتا دکارت، دوست صمیمی لیندا، باهاشون تماس گرفته و گفته که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فرد تیرانداز به لیندا، آنتونی و وسلی هم شلیک کرده. هوانیتا توی این تماس به پدر لیندا گفته که دخترش و 2 پسر دیگه به ضرب گلوله کشته شدن. پدر لیندا بعد از این تماس به آدرسی که هوانیتا بهش داده بوده رفته. این دختر رو توی یک خونه کوچیک در چند کیلومتری شهر پیدا کرده. 2 تیر خورده بوده. به مراقبت‌های شدید پزشکی نیاز داشته. هرچند زخم‌ها به ظاهر سطحی بودن، اما به خاطر خونریزی و اتفاقاتی که توی شب گذشته بوده، حالش چندان خوب نبوده. پدر لیندا با استفاده از تلفن صاحب خونه با پلیس تماس میگیره و این اتفاقات رو گزارش میده. نیروی پلیس بلافاصله به خونه‌ای که پدر لیندا آدرسش رو داده میره. یک شخصی به اسم افسر کینگ اطلاعات تماس رو دریافت کرده بوده، به خاطر همین هم خودش مسئول پرونده بوده. وقتی به خونه مورد نظر میرسن، افسر کینگ هوانیتا رو روی صندلی ماشین پدر لیندا میبینه. اون هم سوار ماشین میشه و از هوانیتا میخواد که اطلاعات رو سریع بهش بگه قبل از اینکه به بیمارستان برسن تا بتونه زودتر کاری برای بچه‌ها بکنه. هوانیتا میگه شب قبل توسط یک افسر پلیس نظامی به سینه و دست چپش شلیک شده و همه دوستاش هم توسط این پلیس کشته شدن. اجساد آنتونی و لیندا و وسلی هم یک جایی وسط جنگل زیر برف دفن شدن. افسر کینگ با شنیدن حرفای هوانیتا بلافاصله اطلاعات رو به مافوقش گزارش میده و جستجوهای گسترده برای پیدا کردن این نوجوانها شروع میشه. هوانیتا به بیمارستان میرسه و افسر کینگ هم پیش این دختر میمونه. از قربانی چند تا سوال دیگه میپرسه و هوانیتا که حالا یکم احساس امنیت بیشتری میکرده، شروع میکنه ماجرا رو تعریف کردن. میگه دیشب، یعنی 12 ژانویه 1977، ما 4 ساعت 10:30 شب توی خیابونای شهر میچرخیدیم و دنبال رستوران میگشتیم. بنزین ماشین کم بود و آنتونی تصمیم گرفت قبل از اینکه غذا بخوریم یه سر به پمپ بنزین بزنیم. توی خیابون 17 میزوری توی جاده اصلی بود که فهمیدیم یک ماشین نظامی داره تعقیبمون میکنه. ماشین متعلق به پلیس ارتش بود. آژیرش رو روشن کرده بود و از بلنگو مدام به ما میگفت که بزنید کنار. آنتونی ماشین رو نگه داشت. یه مرد جوون با لباس ارتشی از ماشین پلیس پیاده شد و اومد کنار شیشه کنار آنتونی. ماشین پلیسی که ازش حرف میزنم یه پاترول ارتشی بود و یک شماره شبیه 327 یا یه عددی شبیه این روی سپرش بود. این شخصی که به ظاهر پلیس ارتش بود اومد کنار شیشه سمت راننده یعنی آنتونی وایساد. ما رو توی ماشین دید. ما سعی کردیم بهش توضیح بدیم که خب با ما چیکار داره، چرا نگهمون داشته. که این افسر جوون گفتش که وسیله نقلیه شما با اطلاعات یک وسیله نقلیه دزدی مطابقت داره که از دروازه جنوبی منطقه ارتش دزدیده شده. یک دزدی مسلحانه. ما خیلی سعی کردیم بهش بگیم که این ماشین دزدی نیست، این ماشین مال آنتونی، همه ما میدونیم. اما اون به حرفمون گوش نمیکرد. عصبانی شد. به هر چهارتامون دستور داد از ماشین پیاده بشیم. در عرض 30 ثانیه به آنتونی و وسلی دستبند زد و اونها رو به دلیل سرقت مسلحانه دستگیر کرد. بازوی پسرها از پشت دستبند زده شده بود و هیچ کاری نمیتونستن بکنن. اون پسرها رو عقب ماشین نشون و من و لیندا رو هم به اجبار مجبور کرد روی صندلی جلویی بشینیم. وقتی که سوار شدیم و خودش هم سوار شد، یهو برگشت. با یک اسلحه به وسلی و آنتونی تیراندازی کرد. ما از ترس و تهدید جرأت نداشتیم حتی تکون بخوریم. پسرها به نظر مرده بودن. بعد از چند دقیقه رانندگی کنار یه کابین متروکه نگه داشت. انگار این کابین مال ارتش بود، روش یه چیزایی نوشته بود. من و لیندا رو از ماشین پرت کرد بیرون و به زور برد داخل کابین. و 4 ساعت به ما تجاوز کرد و آثار جنسی رسوند. وانیتا بعداً توی اعترافاتش میگه که افسر پلیس دخترها رو مجبور کرده که توی برف و سرما از کابین خارج بشن و کنار همدیگه بایستن. اول به لیندا چندین بار شلیک کرده و بعد 2 تا گلوله به سمت هوانیتا زده. موقع شلیک هوانیتا دستاشو میاره بالا و همین اتفاق باعث میشه که گلوله ها به جایی که به قلبش بخوره به دست و سینش برخورد کنه. زخم هایی که عمیق بودن اما آسیب جدی وارد نکرده بودن. هوانیتا خیلی ترسیده بوده. توی چنین شرایطی اونجوری که خودش میگه فقط به یه چیز فکر کردم، اینکه باید زنده بمونم و برای زنده موندن باید چیکار بکنم. این آدم هیچ ترسی از کشتن نداشته. با چیزی که توی ذهنش بوده و اتفاقاتی که از قبل افتاده بوده خودش رو به مردن میزنه. تصور کنید به مردن زدن یک آدم سالم اتفاق ساده ایه. شاید آسون هم باشه. اما وقتی 2 تا گلوله خوردی، فشارت داره میاد پایین و خون ریزی شدید داری، اینکه بدون لرزیدن، بدون تکون خوردن، بدون ناله از درد خودت رو به مردن بزنی خیلی کار سختیه. اما این دختر انجامش میده. افسر پلیس دخترا رو به همراه جسدهای پسرا میندازه پشت پاترول و راه میفته داخل جنگل. هوانیتا میگه وقتی راه رو نگاه میکردم میدیدم که داره بیشتر و بیشتر توی جنگل میره. بالاخره ماشین وای میسته. افسر 2 تا چاله کم عمق برای اجساد لیندا و هوانیتا میکنه. بعد جسد 2 تا دختر رو داخل این قبرها میندازه و روی بدنشون رو خاک و برف میریزه. از شانس هوانیتا وقتی زمین یخ میزنه کندن عمیق خیلی سخت میشه. به خاطر همین نمیتونسته چاله ها رو عمیق بکنه و خب همین هم باعث میشه بدن هوانیتا بتونه از اون قبری که براش کندن بیرون بیاد. هوانیتا میگه بدنهای ما رو انداخت توی اون چاله ها و روش رو خاک و برف ریخت و حتی چند باری همین خاک و برف رو لگد کرد. میگه که من نفهمیدم چه بلایی سر پسر آورد، ولی به نظر میرسید که براشون قبر نکن چون من خیلی صدا نمیشنیدم. فقط بدنهاشون رو روی زمین انداخت و مقدار زیادی برف روشون ریخت. میگه وقتی که در حال دفن کردن اجساد پسرها بود، آنتونی ناله کرد و وقتی اون پلیس فهمید که آنتونی هنوز زنده است، دوباره بهش شلیک کرد. در آخرش هم وقتی خیالش بابت این دوتا نوجوان راحت میشه، اون منطقه رو ترک میکنه. اما میدونید چی عجیبه؟ اینکه هوانیتای آسیب دیده تو اون شرایط 9 کیلومتر تو 20 سانت برف و با دمای منفی تو تاریکی شب راه رفته تا اینکه به یک نور ضعیفی رسیده. اون نور یک خونه رو دیده. وقتی از پله‌های خونه بالا میره دیگه جونی براش نمونده بود، اما در میزنه و صاحب خونه کمک میخواد. صاحب خونه که یک زن میان سال بوده با دیدن وضعیت دختر سعی میکنه تا حدی کمکش کنه. وقتی یک ذره هوانیتا جون میگیره از صاحب خونه میخواد که بهش تلفن بده چون باید یه تماس بگیره. بخش عجیب و البته غم‌انگیز ماجرا اینه که هوانیتا از ترسش به پلیس زنگ نمیزنه. میترسیده به پلیس زنگ بزنه. اول به پدر لیندا زنگ میزنه و گزارش رو میده. با برادر بزرگتر وسلی هم تماس میگیره و به هر دوتاشون توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و موقعیت مکانی حدودی اجساد دوستانش کجاست و البته خودش کجاست. پلیس وارد ماجرا میشه و حدود ساعت 2 بعد از ظهر بوده که اخبار کامل پخش شده بوده و پلیس دنبال اجساد میگشته. به خاطر اینکه هوانیتا خونریزی شدید داشته، تمام مسیری که اومده بوده رد خون باقی گذاشته بوده و خب برف هم نیومده بوده. به خاطر همین هنوز رد خون باقی مونده بوده. پلیس میتونه با جستجو کردن رد خون اون محل دفن 3 نوجوان رو پیدا بکنه. محلی که اجساد دفن شده بودن یک پایگاه متروکه منطقه ارتش بوده که جزء زمین‌های فدرال حساب می‌شده. به همین دلیل پلیس محلی بعد از پیدا شدن اجساد نمیتونسته خودش تصمیم بگیره. پس با FBI تماس می‌گیره. نیروهای پلیس منتظر می‌مونن تا FBI برسه. توی همین انتظار یکی از گروهبان‌های نظامی در حالی که به ماشین پلیس ارتش تکیه داده بوده، اطلاعات افسر کینگ درباره ماشین قاتل رو گوش می‌داده. وقتی افسر کینگ میگه که روی ماشین پلیس مورد نظر احتمالاً عدد 327 نوشته شده، چشم این گروهبان به سپر ماشینی که بهش تکیه داده بوده میفته و حرف X و عدد 37 رو میبینه. بلافاصله از ماشین دور میشه و تمام پلیس‌های حاضر دور ماشین وای میستن و ماشین نگاه میکنن. گروهبان بهشون گفت که این ماشین رو امروز از پایگاه ارتش خارج کرده. پایگاه کلن 3 از این ماشین‌ها داره و تو شب گذشته 2 ماشین دیگه دست تعمیرکار بوده. یعنی هر کسی که دیشب این ماشین رو از پایگاه خارج کرده، قاتل اون 3 نوجوان بیچاره است. گروهبان پلیس ارتش با یه تماس سری بررسی میکنه تا ببینه دیشب کدوم یکی از نیروهای پلیس این ماشین رو از پایگاه خارج کردن و مشخص میشه شب قبل افسری به اسم جانی لی تورنتون 23 ساله از این ماشین استفاده کرد. پلیسای ارتش که توی صحنه حضور داشتن بلافاصله به پایگاه زنگ میزنن تا با جانی تورنتون صحبت کنن. اما چند از کارمندای اونجا خبر میدن که وقتی جانی فهمیده یکی از 4 نوجوان تیراندازی دیشب زنده مونده، فوراً پایگاه ارتش رو ترک کرده. یکی از افسرای مافوقش میگه جانی تورنتون قبل از رفتن به خونه، رفته به اسلحه خونه و یک تفنگ کالیبر 45 و چند تا خشاب تیر پر با خودش برده. این خبر برای همچین قاتلی اصلا خوب نیست. جانی تورنتون نه تنها مظنون اصلی پرونده بوده، بلکه حالا مسلح هم بوده و یه جایی توی اون برف میچرخیده. همین موقع ها FBI میرسه و پرونده رو دست میگیره. مامورای FBI از پلیسای ارتش پرسجو میکنن و میفهمن که چهارشنبه شب جانی مسئول گشت شبانه تو اطراف منطقه ارتش بوده. با همین ماشین پاترول که در موردش حرف زدیم، شب تا صبح توی اون منطقه میگشته. صبح پنجشنبه یکی از همکاراش چند تا لکه خون روی صندلی عقب ماشین میبینه. وقتی از جانی سوال میکنه که این خون از کجا اومده، جانی میگه که چند تا سگ ولگرد رو با اسلحه کشته و این خون مال اون سگای ولگرد. همکارش که به جانی شک نداشته بحث رو ادامه نمیده، چون میدونسته که طبق قانون افسرای پلیس اجازه شلیک به حیوانات هار یا مزاحم رو دارن. FBI و پلیس نظامی این ماشین پاترول رو بررسی میکنن و متوجه میشن بجز آثار خون، سوراخ گلوله هم توی صندلی عقب وجود داره و با دیدن این نشونا حرفای هوانتیا واقعا تایید میشه. با این اتفاقات حکم بازداشت جانی امضا میشه. یعنی الان باید فقط دنبال جانی بگردن و دستگیرش کنن. جاده های شهر تقریبا قرنطینه میشه و تمام مسیرهای ماشین رو بسته میشن. تک تک خودروها رو نگه می داشتن و تو همه ی ماشین ها می گشتن. توی همین هول و ولا که همه درگیر پیدا کردن جانی بودن، حدود ساعت 6 عصر همون روز پنجشنبه، جانی به مافوقش توی پایگاه ارتش زنگ می زنه و خودش رو تسلیم می کنه. از نیروهای پلیس می خواد تا به بزرگراهی در نزدیکی پایگاه بیان و بعد اونجا خودش رو تحویل می ده. صبح روز بعد، یعنی جمعه 14 ژانویه 1977، پلیس جانی تورنتون رو به قتل آنتونی لیندا و وسلی متهم میکنه. فقط 2 از قتل گذشته بوده، اما رسانه ها کاملا اخبار رو پوشش میدادن و جزئی ترین اطلاعات رو منتشر میکردن. دلیلش هم این بوده که شهر خیلی کوچیک بوده. آنتونی و لیندا و وسلی توی این شهر کوچیک بزرگ شده بودن. توی شهر کوچیکی که سرجم 70 خانواده داشته. این یعنی همه ی مردم شهری نوجوان‌ها رو میشناختن. همه از مرگشون ناراحت بودن، مردم عصبانی بودن و این خشم خیلی قوی تر از ناراحتیشون بوده. پلیس از این خشم خیلی ترسیده بوده. به خاطر همین تعداد نیروهایی که باید توی شهر محافظت میکردن رو بیشتر کرده بوده، چون میترسیدن توی مسیر انتقال زندانی به دادگاه توی راه مردم بهش حمله کنن. البته اینو هم بگیم که خیلی تهدید زیاد بوده، یعنی مردم شهر خودشون حضوری میومدن اداره پلیس تهدید میکردن یا زنگ میزدن و میگفتن که اجازه نمیدن که جانی زنده بمونه. ولی خب اوضاع تا حدی کنترل میشه. مردم خیلی عصبانی بودن. بچه هایی که میشناختن کشته شده بودن. بچه هایی که ساز میزدن، ورزشکار بودن، تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودن، آروم و مهربون و بی‌حاشیه بودن و حالا کشته شده بودن. یک موضوع دیگه‌ای که خشم مردم رو بیشتر می‌کرد، پلیس بودن قاتل بود. مردم انتظار داشتن وقتی اسم پلیس رو میشنون، مفهوم امنیت توی ذهنشون بیاد. پلیس وظیفه امن کردن محیط رو داشت، اما حالا پلیس قاتل شده بود. حالا بیایم سراغ متهم پرونده. متهم پرونده یعنی جانی لی تورنتون توی کالیفرنیا بزرگ شده بود. تو ماه می 1975 وارد ارتش شده بود. سابقه نظامی درخشانی داشت. تو کل دوران خدمتش یک عالمه مدال افتخار گرفته بود و موافقاش همه ازش راضی بودن. در کنار همه این سابقه های درخشان، هیچ چیزی تو گذشتش وجود نداشت که سابقه مشکلات پزشکی یا روانی رو نشون بده. هیچ وقت ارتباطی با قربانی ها نداشت، یعنی کینه شخصی نداشت. توی زمان دستگیری یعنی ژانویه 1977، جانی به همراه زنش پتی و دوتا پسر کوچیکش توی آرکانزاس زندگی میکرد. البته این نکته رو تو پرانتز بگیم که ارتباط خوبی با خانوادش نداشت. یعنی ازدواجش در مرز فروپاشی بود و در آستانه جدا شدن. بعد از دستگیری جانی، FBI یه نامه بین وسایل این مرد پیدا میکنه که خطاب به پتی نوشته شده بوده. جانی توی این نامه گفته بوده که ماه هاست از سردردهای شدید رنج میبره و عاشق پتیه. تو نامه نوشته بود وقتی سرش درد میگیره انگار بدنش خاموش میشه و هیچ خاطری از کارهایی که توی زمان سردردش انجام داده به یاد نمیاره. اما یک نکته رو دقت کن. این نامه بعد از قتل نوشته شده بود. یعنی جانی میخواسته خودش رو تبرئه بکنه. میخواسته بذر این رو بذاره که یک بیمار روانیه و اختیارش دست خودش نبوده. در 27 ژانویه 1977 اتهامات جانی به دادگاه میرسه و این مرد به طور رسمی به 3 فقره قصر درجه اول و 1 فقره اقدام به قتل، آدم ربایی و 2 مورد تجاوز و آزار جنسی متهم میشه. وکیل مدافع جانی از همون اول کار میگه که موکلش تمام این اتهامات رو قبول میکنه، اما هیچ کدومشون رو به یاد نمیاره چون اختلال تجزیه هویت داره. جانی تورنتون میگه که 2 تا شخصیت داره که اسمهاشون جان بد و جانی خوبه. جان بد بعضی وقتها به جانی خوب غلبه میکنه و کارهای اشتباهی انجام میده. شب 12 ژانویه هم جان بد اون 4 تا نوجوان رو به قتل رسوند که البته 3 تاشون به قتل رسیدن. یک نکته ای رو بگیم، این روش رو خیلی از جنایتکارها انجام میدن تا از زیر زندان و یا حکم اعدام در برن. اما خب اصلا به این راحتی ها نیست، به خاطر اینکه یک عالمه روانپزشک متهم رو معاینه میکنن و گول زدن این روانپزشک ها تقریبا غیر ممکنه. جانی تورنتون از دید هیئت منصفه و اعضای دادگاه اصلا شبیه کسی که اختلال تجزیه هویت داشته باشه نبوده. اما در ادامه محاکمه افرادی توی جایگاه شاهد نیستن و تجربه های خودشون رو با جانی میگن که این موضوع رو کمی پررنگ تر میکنه. چند تا از این آدم ها پلیس هایی بودن که هنگام دستگیری جانی باهاش صحبت کرده بودن. این افراد توی دادگاه میگن که جانی خودش رو تسلیم کرد و وقتی سراغش رفتن با گریه بهشون میگفت که میدونم یه کاری انجام دادم که خیلی بد بوده، اما یادم نمیاد چه کاری کردم، یادم نمیاد چه بلایی سر مردم آوردم. جانی در تمام مدت بازجوییش با پلیس از سردرد شدید شکایت میکرده. توی دادگاه جانی میگه که قبلا با پتی مشکلات زناشویی داشتن، اما در حال حاضر دارن حلشون میکنن و مشکلی ندارن. یعنی اینجوری که ما مشکلی نداریم و خیلی با هم خوبیم. دادگاه هم پتی رو در جایگاه شاهد احضار میکنه. این زوج وقتی که پتی 17 سالش بوده با هم توی کالیفرنیا آشنا شده بودن و در اکتبر 1974 ازدواج کرده بودن. کمی بعد از ازدواج هم پتی باردار شده بود و جانی هم به ارتش پیوسته بود. و به خاطر ملحق شدن جانی به ارتش، خانواده از کالیفرنیا به آرکانزاس نقل مکان کرده بودن. پیتی میگه بعد از تولد پسر اولشون، مادر جانی خیلی تو زندگیشون دخالت میکرده. دخالت که چرش کنم، کاملا یک زن روانی بوده و رابطهشون دائما بد و بدتر میشده. پیتی میگه که تو سال 1975، جانی با یک زن دیگه بهش خیانت میکنه و به خاطر این خیانت پیتی پسرشون رو بر میداره و دوباره به کالیفرنیا برمیاد. مدتی بعد این زوج دوباره آشتی میکنن و پیتی پسر دومش رو باردار میشه. جانی از همسرش میخواد که بچه رو از بین ببره، اما پیتی قبول نمیکنه و درخواست طلاق میده. خلاصه که پسر دومشون هم به دنیا میاد و همچنان رابطه خوبی با هم نداشتن و در عین حال جانی با یک زن دیگه داشته دوباره به پیتی خیانت میکرده. پیتی توی دادگاه میگه توی این سالهایی که با جانی زندگی کردم یه سری چیزای عجیب از کودکیش فهمیدم. یکیش اینه که جانی وقتی خیلی کوچیک بوده برادر بزرگترش با یک لوله فلزی محکم به سرش ضربه زده. میگه جانی سالها مورد آزار و اذیت جنسی از طرف پدرش قرار گرفته. وقتی جانی خیلی بچه بوده پدرش بارها سعی کرده بوده جانی رو به قتل برسونه. مادرش هم رفتار بدی با اون داشته. کودکی و حتی بزرگسالی پسرش رو با آزارهای جسمی و روانی جهنم کرده بوده. اون میگه مادر جانی سر هر مسئله کوچیکی بچهش رو تهدید به مرگ میکرده و این موضوع تا همین یکی دو سال پیش که اونها کاملا از خانواده جانی جدا بشن ادامه داشته. میگه مادرش به جانی میگفته که اگر پیتی بخواد بچه بیاره هم جانی و هم نوش رو اونقدر کتک میزنه تا بمیره. پیتی میگه در کنار پدر و مادر جانی، پدر بزرگش هم وقتی این مرد بچه بوده همیشه به مرگ تهدیدش میکرده. یکی از عموهاش هم بارها به جانی آزار جنسی رسونده بوده. پیتی میگه در طول ازدواجشون این مرد همیشه سردردهای شدید داشته و سردردها شکایت میکرده. حتی یک بار وقتی این سردردها شدید میشه سعی کرده پیتی رو کتک بزنه و البته هیچ وقت هم بابتشون به دکتر مراجعه نکرده. فقط خودش آسپرین میخورد. جانی تو طول زندگیشون هیچ وقت مواد مخدر مصرف نکرده و هیچ وقت هم لب به الکل نزد. بعد از پیتی مادر جنی میاد توی جایگاه شاهد میسته و به طور مفصل درباره دوران کودکی وحشتناک جانی حرف میزنه. میگه که پدرش 3 بار سعی کرده این بچه رو به قتل برسونه و بعد از این قضايا مادر جانی مجبور شده از شوهرش طلاق بگیره. حتی ازش مخفی بشه. بعد از طلاق هم دوباره ازدواج کرده و این مرد پدرخونده خوبی برای بچه هاش بوده. اما هم پدرخونده هم مادر جانی سر کار می رفتن و مجبور بودن برای جانی پرستار بگیرن. و البته بعدها مشخص میشه که این پرستار جانی رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میده. بعد از این حرف ها یک روانپزشک برای دفاع از جانی توی دادگاه حاضر میشه و میگه این مرد توی کودکی و بزرگسالی مورد آزار و اذیت های زیادی قرار گرفته. جانی تورنتون هویت افرادی که ازشون متنفر بوده رو توی قربانی‌هاش می‌دیده، به همین دلیل این 4 تا نوجوان رو به قتل رسونده. یعنی چی؟ طبق حرف‌های روانپزشک، جانی، لیندا و هوانیتا رو شبیه مادرش و پتی می‌دیده و آنتونی و وسلی هم شبیه مردهایی که در کودکی آزارش داده بودن. در بین بازجویی‌های پلیس با جانی، این مرد اغلب موقع حرف زدن بین 2 شخصیت جانود و جانی خوب در رفت آمد بوده. یعنی چی؟ یعنی هی لحنش تغییر میکرده. مثلا وقتی جانی خوب داشته حرف میزده میگفته که وقتی پیتی ترکش کرد و به کالیفرنیا برگشته از نظر روحی ضربه بدی خورده و سردردهاش شدید و سنگین تر شده. میگه وقتی پیتی رفت با یک زنی به اسم بیتی وارد رابطه شده و این زن همیشه الکل میخورده و مست بوده. جانی خوب به روانپزشک میگه که کارهای بیتی یادآور کارهای مادرش توی زمان کودکی بوده، چون مادرش هم خیلی زیاد الکل می‌خورده، با مردهای زیادی رابطه داشته و پسر کوچیکش رو روزها توی خونه تنها می‌ذاشته. از طرف دیگه جان بعد بدون استرس به آسونی از شب قتل حرف می‌زده. به کارهایی که کرده بوده افتخار می‌کرده و قتل و تجاوز شب 12 ژانویه رو با جزئیات کامل توصیف می‌کرده. خلاصه که تشخیص نهایی روانپزشک طبق حرف‌های جانی این بوده که جانی تورنتون به اختلال تجزیه هویت مبتلا است. روانپزشک میگه به خاطر تجربیات وحشتناکی که توی کودکی داشته این اتفاق براش افتاده. اما دادستان توی دادگاه میگه که جانی به اختلال تجزیه هویت مبتلا نیست. فقط یک قاتل خونسرده که همه ما رو به بازی گرفته تا به زندان نره. روانپزشک در پاسخ به حرفهای دادستان میگه که با توجه به اظهارات پتی، موقعیت استرس‌زای زندگی جانی و همینطور کمبود خوابش، این مرد دروغ نمیگه و واقعا اختلال تجزیه هویت داره. اما دادستان انکار میکنه و میگه درست جانی کودکی وحشتناکی داشت و از آزارهای زیادی رنج برده، اما این به این معنی نیست که تفاوت بین درست و غلط رو متوجه نمیشه. در 27 جولای 1977 هیئت منصفه 2.5 ساعت بحث میکنن و در نهایت با رأی نهایی به دادگاه برمیگردن. تمام اعضای هیئت منصفه جانی تورنتون رو در تمام اتهامات مقصر و گناهکار دونسته و دفاعیه اختلال تجزیه هویت رو قبول نکردن. قاضی جانی رو به 3 بار حبس ابد و 20 سال زندان محکوم کرد. یعنی جانی تورنتون قراره تا آخر عمرش توی زندان بمونه. حالا بیام یکم جلوتر. 1 سال بعد از پایان محاکمه جانی، هوانیتا و خانواده‌های 3 نفر قربانی دیگه یک شکایت علیه ارتش تنظیم کردند و مدعی شدند که ارتش وظیفه داره بابت این قتل‌ها پاسخ بده، چون اون بوده که سلاح و دستبند و ماشین به جانی داده و اون برای قتل ازشون استفاده کرده. همه این وسایل جزئی از دارایی‌های ارتش آمریکا بودن. اونا گفتن که ارتش باید سلامت روان جانی رو بهتر ارزیابی می‌کرده تا همچین اتفاقی هیچ وقت نیفته. تا اون زمان ارتش هیچ پولی نقدن به خانواده قربانی‌ها نداده بوده. ولی چند هزار دلار بابت تشییع جنازه آنتونی، لیندا و وسلی و 4500 دلار هم برای بیمارستان هوانیتا هزینه کرده. بعد از این شکایت، خانواده قربانی درخواست 3.5 میلیون دلار پول می‌کنن و قضیه به دادگاه کشیده میشه. اما سال 1981 یک قاضی فدرال علیه قربانی‌ها حکم صادر می‌کنه و میگه ارتش مسئولیتی در قبال رفتار ظالمانه ارتشی‌ها نداره. جانی تورنتون الان بالای 60 سال سن داره و در حال گذروندن حبس ابد توی زندان آریزونا است. هیچ وقت در مورد هیچ کدوم از جنایت‌هاش صحبت نکرده. راستشو بخواید، حتی اگه صحبت هم بکنه، برای ما سوال پیش میاد که جانی در حال حرف زدنه یا جان بعد. نظر شما چیه؟ به نظر شما جانی یک قاتل بلفطره باهوش بوده که با پیش آوردن این موضوع سعی کرده از حکم طولانی در بره، یا واقعا درگیر اختلال بوده؟ ما دوست داریم شما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و برامون کامنت بذارید. ما رو سابسکرایب کنید. بعدشون زنگوله اون کنار رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ما رو لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خدا نگهدار.